بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره این معنایی که در باب لا ضرر بیان شد به ملاحظه خصوصیات و قرائنی که ملاحظه گردید ظاهر این است که این بیان رجحان دارد نسبت به سایر معانی، و عرض کردیم این مستلزم این معنا نیست که ما در یک مسائل مهمی مثل خیار قبل که یکی از خیارات مسلمه در باب بیعه، ما بلا دلیل بمانیم. اگر قاعده لا ضرر در کار نباشه اینطور نیست که خیار قبل دلیلی نداشته باشد، لااقل مثل اجماع و یا مثلا بناء عقلا که عقلا هم در این موارد اگر یک کسی در معامله مقبون شد یک حق الفسخی برای اون مقبون قائل هستند. سیره عقلائیه بر این معنا قائمه. از این راه ها ما میتونیم خیار قبل رو ثابت بکنیم، و اینطور نیست که اگر لا ضرر کنار رفت دیگه خیار قبل هم کنار می رود. و همینطور در باب وضوع که عرض کردیم روایاتی دلالت می کنه در باب خیار عیب که تقریبا تنها خیاری است که اون کسی که مال معیوب بهش منتقل شده هم خیار دارد معامله رو فسخ بکنه و هم میتواند امضا کند و عرش بگیرد، به خلاف خیار قبل که در صورت امضاء معامله حق گرفتن عرش نداره. مقبون یا معامله رو فسخ میکنه یا معامله به همین کیفیت باقی میماند. دیگه تدارک ضرر و جبران ضرر که از راه عرش تحقق پیدا میکنه این در خیار قبل وجود نداره. در باب خیار عیب ما نیازی به لا ضرر نداریم. روایات زیادی در اون باب وارد شده و اون روایات کاملا دلالت بر این مطلب میکنه اگر لا ضرری هم باشه تازه لا ضرر اثبات خیار نمی کند، که دیروزم ما اشاره کردیم، برای اینکه لا ضرر میگوید که ضرر نباید تحقق پیدا بکنه. خب اگر بایع قابل گفت من تفاوت رو میپردازم، یا در باب خیار عیب بایعی که مال معیب فروخته گفت تفاوت بین صحیح و معیب را میپردازم، اینجا جلوی لا ضرر گرفته میشه، در حالی که اختیار عرش به دست بایع نیست، اختیار عرش به دست مشتریه. یعنی اگر بایع گفت من تفاوت رو میپردازم، لکن مشتری گفت نه من میخوام معامله رو فسخ بکنم، مشتری میتواند و پرداختن تفاوت مانع حق الفسخ مشتری نمیشود، لذا لا ضرر نه خیار قبل رو به اون معنای اصطلاحی ثابت میکنه و نه خیار عیب رو به اون معنای اصطلاحیش، باید از جای دیگر اون مسائل ثابت بشه و ثابت هم شده در خیار عیب، روایات متعدد خودش این معنا رو دلالت داره. پس از این راه نمیشه کسی اشکال بکنه. بله یه شبهه دیگری ممکنه توی ذهن بیاد که خب این معنا رو در باب قاعده لا ضرر کسی نگفته، یعنی مشهور طور دیگری استفاده کردن، مشهور لا ضرر رو یک حکم الهی شرعی تلقی کردن و از لا ضرر این استفاده رو کرده اند. حالا شما بخواید برخلاف مشهور یک معنای دیگری در باب قاعده لا ضرر قائل بشید، این صحیحه. در حقیقت آیا فهم مشهور نمیتواند برای شما یک حجتی و دلیلی باشه؟ جوابش این است که نه، برای خاطر اینکه وقتی مدارک لا ضرر مشخصه و روایاتی که دلالت بر این قاعده میکنه در اختیار ما هست، دیگه ما خودمون باید استفاده بکنیم، ظاهر اون روایات برای ما حجیت داره و فهم ما که به نظر خودمون با فهم عرف با توجه به این مسائل یکسانه، این برای ما حجته. ما نمیتونیم بگیم چون مشهور اونجوری استفاده کردن ما حق نداریم طور دیگری استفاده بکنیم. خب وقتی مدرک روشنه، روایت مشخصه، داستان سمرت ابن جندب بر حسب نقل معتبر در اختیار ما واقع شده، طرز استدلال رسول خدا بر حسب این روایت صحیحه در اختیار ماست، اینجا دیگه اون چرا خودمون استفاده میکنیم نباید کار داشته باشیم به این که دیگران چه استفاده کردن. علاوه دیدید که خب دیگرانم مختلف بودن. خب مرحوم شریعت اصفهانی همین لا ضرر رو دال بر نهی میدانست و یک حکم اولی الهی تلقی میکرد. ایشون میفرمود لا ضرر و لا ضرار مثل لا تشرب الخمر. همونطوری که لا تشرب الخمر یک نهی مولوی الهیه، لا ضرر و لا ضرار هم همینه. یعنی خدا فرموده که لا یجوز ان یضر احد احدا، جایز نیست شرعن که کسی به کسی ضرر بزنه، اضراری متوجه غیر بکنه. و از کثیری از لغویین هم که اونها متبحره در مفردات و ترکیباتن، مثل ابن عسیر صاحب نهایه و بعض دیگر، در معنای لا ضرر و لا ضرار همین معنا رو ایشون نقل کردند. پس میبینیم ایشون هم خب یک معنایی کرده. معنایی بود که شیخ انصاری علی الله مقامه از بعض فهول نقل کرده بود که ایشون میگفتش که لا ضرر یعنی اگر ضرری متوجه غیر می کنید باید جبران بشه، لا ضرر غیر متدارکن. خب اونم اونجوری معنا می کرد. خب یه عده‌ام لا رو لا نافیه گرفته بودن و می گفتن ناظر به احکام اولیه است در مقام اخبار به عدم تشریع حکم ضرری است، منتها حالا یا به صورت حقیقت یا حقیقت ادعاییه یا مجازی که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف قائل بودند. آیا با این اختلافات مانعی داره که ما این حرفا رو کنار بگذاریم و فهم خودمون رو در معنای لا ضرر به کار ببریم و اون چرا که دقت در روایت سمرت ابن جندب میکنه ما ازش استفاده بکنیم؟ لذا این معنا به نظر یک معنای ذات رجحانه و خلاصه این معنا این بود که دیگه از معنای لا ضرر بیرون میریم. خلاصش این بود که این یک حکم عرض می شود حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ناظر به قاعده سلطنت، یعنی رسول خدا با توجه به الناس مسلطون علی اموالهم به صورت حکم حکومتی این معنا را فرمودند که جایز نیست در محیط اسلام و در جامعه اسلامی این که کسی به استناد قاعده سلطنت اضرار به کسی بکنه. جایز نیست این معنا که کسی به استناد قاعده سلطنت اضرار به غیر وارد بکنه. این فقط ناظر به قاعده سلطنت حکم رسول خداست در جامعه اسلامی. منتها از بین که نمیبره، این مثل از میشود که مثل همون مسئله ولایت از بین برنده نیست. این در حقیقت از میشود که با تشخیص یک مصلحتی محدود میکنه قاعده سلطنت رو، در حقیقت توضیح میده قاعده سلطنت رو. حالا یه نکته میخواییم عرض بکنیم که این بیشتر این جهت رو ثابت میکنه. ما اون روز گفتیم حکمهای حکومتی عرض میشود که این تا زمانیست که حکومت باقی باشه، اما اون چرا که ما از این روایات استفاده می کنیم، این حکم حکومتی رسول خدا این حکمی نبوده که محدود به زمان رسول خدا باشه. اولا خب رسول خدا به ما انه رسول الله، یعنی به ما اینکه دارای مقام حکومت و ولایته، اینطور نیست که ولایتش محدود به مسلمانهای در زمان رسول خدا باشه. برای اینکه ما وقتی دلیل ولایت رسول الله رو آیه شریفه قرار میدیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا مقصود همون مؤمنین در زمان رسول خداست یا مؤمنین الی یوم القیامه است؟ یا مثلا در آیه اطیع الله و اطیع الرسول که ما گفتیم این اطیع الرسول پشتوانه حکم حکومتی رسول خداست، آیا این اطیع الرسول به کی متوجهه؟ تنها به مؤمنینی که در زمان رسول خدا بودند، یا اینکه همه مسلمانها تا روز قیامت وظیفه اطاعت از رسول الله رو دارن؟ و همینطور رسول خدا اولای به تمام مسلمان هاست تا روز قیامت من انفسه. خب وقتی که مبنای لزوم اطاعت رسول خدا این قبیل آیات و روایات که محدود به زمان رسول خدا نیست، از اینجا ما این استفاده رو می کنیم که یمکن ان یکون لرسول الله حکم مولوی حکومتی الی یوم القیامه، یعنی فی جمیع الادوار و فی جمیع الاعصار. و ظاهر روایات هم همین معنا هست، وقتی که رسول خدا می فرماید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی لا یجوز ان یضر رجل مسلم رجلا آخر، تا کی؟ الی یوم القیامه. نه اینکه اختصاص به زمان رسول خدا داشته باشه، وقتی که ارتحال رسول خدا پیش آمد ما بگیم این مسائل تمامه. و یه شاهدی هم داره تمامه. چرا در روایات ائمه اینها نقل شد؟ نقل اینها چه فایده ای داره؟ امام باقر وقتی که داستان سمرت ابن جندب رو با اون آب و تاب نقل میکنه و بعد استدلال رسول خدا و حکم رسول خدا رو بیان میکنه، فقط جنبه قصه داره. یعنی امام باقر میخواد بفرماید اینا که به ما ارتباطی نداره، اینا مال زمان رسول خدا بوده، لکن حالا به عنوان اینکه شما بخواید به تاریخ و داستان آشنا باشید بدونید که یه همچی جریانی در زمان رسول خدا واقع شد. آیا این مسئله یا وقتی که امام باقر این معنا رو نقل می فرماید با اون آب و تاب، پیداست که این نقل برای اثر، برای فائده است که برش ترتب پیدا میکنه و این کاشف از این است که این حکم ولو کان حکمن حکومی یا و نهیان سلطانی یا معذالک اختصاص به زمان رسول خدا نداشته و این دائرش در زمان ما هم هست. در همه ازمنه و عرض می شود امکنه این حکم ساری و جاریه. پس وقتی ما ملاک حکم حکومتی رسول خدا و پشتوانه او را ملاحظه می کنیم و از طرفی قرائن دیگر را مثل خود این نقل امام باقر صلوات الله علیه را می فهمیم که این از احکام حکومتی ساریه تا روز قیامت و تا روز قیامت جریان داره این حکم. نه ملاک مصلحت در لازرر و لازرار رو داریم میگیم. حالا اینجا شاید این شبهه تو ذهن شماست که من الان حلش میکنم. نیست دیگه، برای اینکه این فقط حاکم بر قاعده سلطنته، یعنی بر دلیل وجوب وضو دیگه حکومتی نداره، بر اصالت اللزوم و اوفو بالعقود در باب بی دیگه حکومتی نداره، فقط طرف حساب این لازرر و لازرار قاعده سلطنته، همین مقدار. اما بخلاف اون معنایی که دیگران می کردن، لازرر رو در رابطه با تمام احکام الهیه اگر مستلزم ضرر بود در رابطه با او قرار می دادن. اما ما عرض کردیم این فقط در مقابل قاعده سلطنت واقع شده. دیروز ما یک اشکالی معنای لازرر و لازرار اینه، لازرر و لازرار حکومتی روی این مبنا وارد شده، نهیه، نفی نیست، شما دقت نمی کنی، نهیه، اصلا نفی نیست لازرر و لازرار. اگر نهی شد دیگه اصلا معنا نداره بعد دلیل وجوب وضو حکومت داشته باشه. بله بله، نهیه. گفت، من که جوابشو عرض کردم، گفتم بعد از آنی که کثیری، چرا گوش نمیدی؟ بعد از آنی که کثیری از لغویین این معنا رو گفتن، هیچ مانعی نداره که اینجا نهی باشه و مرحوم شریعت اصفهانی هم موارد زیادی رو به عنوان مشابه ذکر کرد که ما بعضیاش رو اون رو ذکر کردیم، لا سبق یا لا سبق الا فی خفن او مثلا نسلن و امثال ذالک. این نهیه. لا ضرر و لا ضرار یعنی حق نداره کسی ضرر و ضرار را به کسی متوجه کنه. در چه رابطه؟ در رابطه با قاعده سلطنت، در رابطه با الناس مسلطون علی اموالهم. و اگر ما اون سبک حکومت رو گوش بدید، اگر اون سبک حکومت رو بخوایم معنا کنیم، اون اصلا متقوم به این است که لا نافیه باشه، ولا لا ناهیه در مقابل دلیل وضو چه ارتباطی به هم داره؟ او دلیل وضو میگه یجب الوضو ولو کان مستلزما للضرر. این میگه شما حق ندارید به هم دیگه ضرر بزنید. چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ او میگه یجب الوضو ولو کان ضرریان. خدا میگه. اینم میگه شماها بین خودتون حق ندارید ایجاد ضرر بکنید. چه ارتباطی بین ایناست که بگیم این بر اون حکومت داشته؟ اما اگر لا رو لا نافیه بگیریم، خدا داره میفرماید که در اسلام حکم ضرری جعل نشده، این اون وقت با دلیل وجوب وضو اگر مستلزم ضرر باشه بینشون کنه اختلاف پیدا میشه و این حکومت داره بر دلیل وجوب وضو، حکومت داره بر دلیل وجوب وفای به عقدی که مقتضای آیه اوفو بالعقوده. لذا اگر لا معناش نهی شد، فقط همین مقداره که رسول خدا در رابطه با قاعده سلطنت جلوی عموم قاعده سلطنت رو گرفته، فرموده خیال نکنید که قاعده سلطنت به شما این اجازه رو داده که هر گونه بخواهی در مال خودت تصرف بکنی ولو اینکه این تصرف مستلزم ضرر به غیر باشه، مستلزم ایجاد نقص مالی و بدنی یا حیثیتی به غیر باشه. نه، اینجا ما جلوی قاعده سلطنت رو میگیریم. اگر مستلزم اضرار به غیر شد یا ایقاع ضرار به غیر شد، جلوی قاعده سلطنت گرفته میشه. خب علام مومنن هم بود در یه روایت دیگه، در یه روایت هم علام مومنن، ولی در روایتی که ما روش تکیه کردیم هیچ کدوم ها نداره، نه فل اسلام داره نه علام مومنن. دیروز ما یک اشکالی به مرحوم محقق ناینی کردیم، میخواییم ببینیم اشکال به خود ما هم وارده یا نه. یه اشکال نقضی به ایشون متوجه شد، آیا این اشکال نقضی به خود ما هم وارده یا نه؟ ما گفتیم که اگر یک خانه ای راهش منحصراً خانه دیگری باشه، یعنی برای رفتن به اون خانه دوم حتما باید از این خانه اول ما عبور بکنیم، حالا اگر این مالک استیزان نمی کنه، بدون استیزان وارد خانه میشه، آیا جایزه که ما بریم خانه دوم رو خراب بکنیم؟ هم دستور دادن که قلع بکنیم، آیا جایزه که خانه دوم رو ما بریم خراب بکنیم؟ آیا این اشکال به خود ما هم وارده یا نه؟ خب وقتی که ما لا ضرر و لا ضرار را یک حکم حکومتی الى یوم القیامه می دانیم و ناظر به قاعده سلطنت می دانیم، حالا این مالک خانه دوم نمی خواد وقتی که از خانه اول می خواد عبور بکنه اطلاع بده که این زن و بچه برن پشت پرده لااقل، نه همینطور سرزده وارد میشه. بشم حرف میزنی میگه من مالک خانه هستم، طریقشم عبارته از این طریقه، نمیخوامم استیزان بکنم. آیا اینجا جایزه که این خانه دوم خراب بشه، به استناد این که این استیزان نمی کنه یا جایز نیست. ما به محقق ناینی علی الله مقامه الشریف گفتیم که کسی نمیتونه ملتزمه به این معنا بشه که حالا که این نمیاد استیزان بکنه پس برید خانه دوم رو خراب بکنید. اینجا آیا این اشکال به خود ما هم توجه داره یا نداره؟ در درجه اول خوب دقت بفرمایید، ما میگیم اشکال اصلا به ما توجه نداره. چرا؟ برای خاطر این که اونی که الان برای ما به عنوان سند محفوظه لا ضرر و لا ضراره، که یک حکم حکومتی رسول الله، لا ضرر و لا ضرار به این مالک خانه اینجوری میگه، میگه تو حق نداری بدون استیزان وارد بشی و ایقاع ضرار بکنی. همین مقدار. به عبارت روشن‌تر، ما اقلع ها ورم به ها الهی رو که سرایان نمیدیم تا روز قیامت. اقلع های حکم خاص رسول خدا بوده، مخاطب خاص داشته. ما علت رو که فرمود لا ضرر ولا ضرار سرایان میدیم تا روز قیامت. علت چیه؟ علت لا ضرر و لا ضراره. معنای لا ضرر و لا ضرار نهی رسول الله عن ایقاع الضرر و الضرار علی الغیر فی مقابل قاعدت السلطنه. خب این نهی به قوت خودش باقیه، یعنی الانم میریم به مالک خانه دوم میگیم تو خیلی رو قاعده سلطنت تکیه نکن، قاعده سلطنت محکوم این نهی رسول الله و این نهی رسول الله ناظر به قاعده سلطنت و حاکم بر قاعده سلطنته، لذا خیلی نگو ان ناس مسلطون علی اموالهم. به من میگه که تو به هر صورتی میخوای از طریق استفاده کنی استفاده کن. نه، فقط این محدودیت برای این میاره، محدودیت برای این ایجاد میکنه، همین مقدار. بله، اگر ما به این گفتیم که تو حق نداری بدون استیزان وارد بشی، این دو حال داره. یه وقت این است که تحت تأثیر نهی رسول الله واقع میشه، میگه چون رسول خدا فرموده لا ضرر و لا ضرار، خیلی خوب ما از این به بعد با اذن و اجازه وارد میشیم. یه وقت این است که تحت تأثیر نهی رسول خدا واقع نمیشه. اگر تحت تأثیر نهی رسول خدا واقع نشد، اینجا وظیفه اینه که مراجعه به ولی فقیه بشه. اگر ولی فقیه تشخیص داد که مصلحت در خراب کردن خانه دومه، هیچ گونه مانعی نداره. ولی فقیه تشخیص داد، مثل خود تشخیص رسول الله، که مصلحت دیگه در کندن و انداختن درخت جلوی سمرت ابن جندبه. اینجام ولی فقیه دید که نه، خیلی ها ممکنه از این معنا سوء استفاده بکنن، برا خاطر رفتن به منزلشون و اینکه ما حق عبور داریم زن و بچه دیگران رو مورد نظر خائنانه قرار بدن. اگر دید مصلحت اقتضا میکنه هیچ مانعی نداره. در صورت اقتضاء مصلحت با تشخیص ولی فقیه هیچ مانعی نداره که در یک موردی ولی فقیه وقتی که مواجهه با سماجت مالک خانه دوم میشه برچه او رو نصیحت میکنه نمیپذیره دستور بده خانهشو بزنید خراب بکنی. چه مانعی داره روی مسئله ثبوت ولایت للفقیه؟ اما اونی که من میخواستم به عنوان نکته عرض بکنم اینه که اونی که از رسول الله برای ما و فی زماننا باقی مانده، بلکه حتی در زمان رسول خدا، حالا سوال میکنیم اگر یه جریان دیگری مثل همین جریان سمورت ابن جندب در زمان رسول خدا پیش میامد، سوال یه کس دیگری غیر سمورت ابن جندب فرض کنید درختی در یه باقی داره که زن و بچه صاحب باغم همون دم باغ زندگی میکنند و اونم وقتی که وارد میشه بدون اجازه و اعلام وارد میشه، آیا در همون زمان هم اون صاحب باغ بدون مراجعه به رسول الله حق داشت که درخت رو بکنه و پیش روی او بیندازه یا نه؟ نه، حق نداشت. لا ضرر و لا ضرار همین مقدار او رو ملزم کرد به اینکه یجب علیک الاستیزان. اما اگر کسی استیزان نکرد، اینجا مسئله کندن درخت باید با تشخیص ولی باشه، با تشخیص رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه، و الا اینطور نیست که بعد از قضیه سمورت ابن جندب هی درخت ها از باغ ها کنده بشه، بگن خب اینم که مثل همون میمونه، اینم که دنباله همون جریانه، بدون اینکه مراجعه به رسول خدا بشه درخت ها رو بکنند و بیاندازن پیش صاحبان درخت ها. نه، ما روی علت تکیه می کنیم، اما اقلع ها ورم به ها اله این حکم شخصیه، این باید با تشخیص و فی زمن رسول با تشخیص رسول خدا صلی الله علیه و آله. لذا اگر در زمان ما یه همچین مسئله‌ای مثل خانه‌ای که فرض کردیم پیش آمد، ما از لا ضرر و لا ضرار این مقدار استفاده می‌کنیم که می‌تونیم بریم پرخاش کنیم به صاحب خانه دوم، بگیم چرا بی اجازه وارد میشی؟ چرا اجازه نگرفته وارد میشی؟ بگه من الناس مسلطون، بگیم لا ضرر و لا ضرار جلوی الناس مسلطون رو گرفته، سلطنت رو محدود کرده، سلطنت رو مقید کرده، اگر تحت تأثیر قرار گرفت فبها، و اگر تحت تأثیر قرار نگرفت اینجا مراجعه به ولی فقیه میشه، و اگر ولی فقیه تشخیص داد که مصلحت در خراب کردن این خانه است، خانه رو خراب میکنه. اگرم دید که نه، از راه های دیگر میشه این قائله رو حل بکنه و دیگه مشابهاتش مورد سوء استفاده واقع نمیشه، قصه رو حل میکنه. اما به خلاف معنای محقق ناینی، او دیگه مسئله ولایت فقیه و سلطنت رسول الله نیست، اون لازرره و لازرار حکم الهیه. خب اگر حکم الهی شد، این دیگه همونطوری که در باب وضو دیگه فقیه لازم نیست بیاد بگه این وضو بر شما ضرریه. وقتی خودتون دیدید وضو ضرریه، لا ضرر و لا ضرار نفی وجوبشو میکنه. خب اینجا باید مسئله به این صورت تمام بشه، در حالی که ما گمان نمی کنیم که ایشون بتوانند ملتزم به این معنا بشوند. پس بله 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 اقلع، اقلع رو کی میگه؟ اقلع رسول خدا، اقلعی که رسول خدا صادر میکنند، نه قلعی که ولو من و شما انجام بدیم به اختیار خودمون. نه، اقلع حکم خاص رسول اللهه و ما ثابت کردیم که این اقلع مستند به لا ضرر و لا ضرار و لا ضرر و لا ضرار علت برای این اقلع. بالاخره معنایی که عرض می شود استاد بزرگوار فرمودند با این توضیحات متعددی که در جوانب مختلفش من عرض کردم، به نظر من یک معنای ذات مزیه و ذات رجحان میرسه تا به نسبه به اون معانی که دیگران ذکر کردن. حالا یه دو سه تا تنبیهی هم هست که در ظرف یکی دو روز بخوانیم و انشالله و از این قاعده بگذریم. بله.